جندی شاپور احفاظ بین معترضان و حراست دانشگاه درگیری ایجاد شد. نیروهای امنیتی به کوی دانشگاه تهران هم حمله کردند. در مقابل این موج گسترده اعتراض دانشگاه و ادامه تجمع‌های اعتراضی در شهرهای مختلف، حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران جوانان معترض را فریب خورده نامید و تهدید کرد که معترضان دیگر به خیابان‌ها نیایند.
ای جوانان عزیز، دانشجویان عزیز، به گوش باشید. ملت ایران تحمل پذیرش رفتارهای خارج از قاعده‌های پذیرفته شده نظام و اسلام را ندارد. ای عزیزان، همه توجه کنید. ما به جوانانمان، آن عده قلیل که گول خوردن، باز هم میگوییم شرارت را کنار بگذارید. امروز روز پایان اختشاشات است. دیگر به خیابان نیایید. از جان این ملت چه میخواهید؟
حسین سلامی همچنین تهدید کرد که رهبران این اعتراضا روی آرامش را نخواهند دید.
شما که تصویر نشان می‌دهید، تحریک می‌کنید، شما که بذر فتنه می‌افکنید، کمی فکر کنید. ممکن است چه اتفاقی برایتان بیفتد. من دیگر بیش از این ادامه نمی‌دهم، اما زیاد آرام نباشید. نمی توانید برای یک ملت استراب بیافرینید و خودتان در آرامش باشید. آرامشتان را می گیریم.
گویا اعتراض ها آرامش سران جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را از بین برده. مثل این تجمع گسترده در مراسم تشییع پیکر مرشاد شهیدی نژاد، جوانی که در فن آشپزی یکی از چهره‌های معروف عراق بود و با ضربات باتوم ماموران امنیتی کشته شد. ماموران امنیتی به مراسم خاکسپاری او هم حمله کردند. فقط عراق شاهد این حمله ها نبود. ماموران حکومتی به مراسم چهلم رضا شهبرنیا از کشته شدگان اعتراض ها هم حمله کردند. آستارا یکی از شهرهای ناآرام دیروز بود که توجه ها را جلب کرد، چرا که تا کنون کمتر خبری از اعتراض های این شهر شنیده شده بود. اعتراض های شبانه در بسیاری از شهرها ادامه داشت. همزمان ایرانیان خارج از کشور با تشکیل زنجیره انسانی در شهرهای مختلف جهان اعتراض خود را به نمایش گذاشتند. اینجا از ولینگتون پایتخت نیوزلند تا برلین و لندن و نیویورک در آمریکا. اینجا هم نرگس اسکندری، شهردار ایرانی تبار فرانکفورت، در جمع معترضان سخنرانی می‌کند.
امروز پیام من به تمامی مقامات دولتیه، در هر جایی که هستند، در آلمان، در اروپا، در فرانسه، در تمام جاها، شما نمیتونین دیگه سکوت کنین. شما نمیتونین هیچ معامله هسته‌ای دیگه با این ایرانی که دیکتاتوره، با این ایرانی که انسان‌ها رو میکشه داشته باشین. نه، این به تمامی معادله‌های با ایران انجام میشه.
و در اتاوا جاستین ترودو نخست وزیر کانادا و همسرش همراه معترضان راهپیمایی می‌کنند و او اولین مقام ارشد یک کشور غربی است که از تغییر رژیم و سقوط جمهوری اسلامی صحبت می‌کند.
اگر رژیم تغییر کند و شرایط در ایران بهتر شود، آنها که مسئولند هرگز فراموش نمی‌شوند و اجازه ورود به کانادا را نخواهند داشت. با ابزاری که در اختیار داریم نمیگذاریم دیگر کانادا پناه امن قاتلان و عاملان سرکوب باشد. بیرحمی، سرکوب و نقض حقوق اساسی بشر دیگر بس است.
آتش اعتراض ها هر روز شعله ورتر می شود. آتشی که فرمانده سپاه پاسداران دستور داده باید خاموش شود. اما صدای این اعتراض ها به سرودهای انقلابی تبدیل می شود. مثل اینجا در دانشکده هنر دانشگاه تهران. شهریار سیامی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با محسن سازگارا، فعال و تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای سازگارا، حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران روز شنبه در جریان تشییع پیکر کشته های حمله مسلحانه به شاهچراغ در شیراز اعلام کرد که شرارت را پایان دهید، دیگر به خیابان نیایید. آیا مردم معترض به نظر شما دیگر از امروز به درخواست، تهدید، هشدار، هر چه که اسمش هست و آقای سلامی به زبان آورده گوش خواهند داد و به خیابون‌ها نخواهند اومد؟
والا این آقای سلامی معروف به لاتا الات گفتن و حرفای مهمل زدن. این صحبت دیروز ایشون هم یکی از همین مهملات. ببینید، همونطور که انتظار می‌رفت، این نمایش مضحک و رسوای اطلاعات سپاه در شاهچراغ که خودشون ترتیب دادن، عده‌ای بی‌گناه رو کشتن، برای اینکه اولا بگن اگر این رژیم بره ناامن میشه، داعش میاد، از اون حرفایی که مدت هاست تبلیغ میکنن. دوم اینکه بلکه بتوانند شیعیان معتقد رو که انتظار دارن پایگاه این حکومت باشن تحریک کنن که به میدون بیان، مردم شیعه از این حکومت دفاع کنند، و سوم هم اینکه زمینه سازی کنند برای خشونت ورزی بیشتر. اولی که به باد رفت، برای اینکه از این ملت ایران یک نفر باور نکرد که اصلا داعش این کار کرده، و اطلاعات درون حکومت هم نشون داد که اساسا این سناریوی اطلاعات سپاه بوده، و جالب حتی وزارت اطلاعات در داخل حکومت به شدت از این نمایش مضحک انتقاد کرده و تقبیحش کرده. در مورد مردم معتقد مذهبی هم تا اینجا هیچ کدوم نه فقط پشت این نظام نیمدن دفاع نکردن، جز یه تعدادی به اصطلاح ساندیسخوری که خودشون جمع میکنن، بلکه حتی مردم عادی معتقدم که گاهی نماز جمعه میرفتن و غیره، تو این چند هفته دیگه نمیرن و نماز جمعه ها خلوتتر از قبل هم شده. اما این سومی که آقای سلامی خط و نشون کشیده و خشونت ورزی رو داره مطرح میکنه که نصب العینش قرار خواهد داد، و در واقع به نوعی هم التماس میکنه که دیگه تو خیابون نیاین، دیدیم که شب گذشته به دانشگاه ها چند دانشگاه نیمه شبان حمله کردن، به خوابگاه دانشجوها در تهران، در دانشکده فنی، همینطور در مشهد و چند جای دیگه در تبریز، و تعدادی از دانشجویان رو دستگیر کردن، بردن، برای اینکه بلکه دانشگاه ها رو آروم کنن. دانشگاه هایی که به جرأت میشه گفت تقریبا تمام دانشگاه های کشور، اما از دولتی و آزاد و غیره، در این مدت یک بارچه به اعتراض برخواستن. و اون مشکلی هم که دارن این است که مردم خیلی خوب یاد گرفتن تاکتیک های پارتیزانی رو در مقاومت مدنی به کار میگیرن، یعنی این که به صورت دسته های پراکنده گسترده در محله ها، به خصوص با فرارسیدن شب، به سر سرکوبگرا میریزن، پخش میشن، و این دار و دسته و خشونکشی و تجهیزات اینا به هیچ دردشون نمیخوره. حتی گلوله جنگی هم اگر بخوان شلیک بکنن، اساساً باید با سایه ها به جنگن، برای اینکه فعالین خیلی خوب یاد گرفتن چگونه جنگ و گریز کنن و اونها رو بیشتر در تنگنا بدن.
برخی نکاتی که آقای سازگار اشاره کردیم، شما در چند روزنامه چاپ تهران هم بهشون اشاره شده، از جمله روزنامه کیهان که نوشته اگر حاج قاسم نبود، مهسا، نیکا، سارینا و همه زنان دیگر امنیت نداشتند و به کنیزی داعش در میمدن. مهسا، نیکا، سارینا، امثال این زنان و دختران آیا به دست داعش کشته شدند؟
نه خیر، معلومه که نه. اون آقای قاسم سلیمانی قاتل که گفته بود مردم رو کتلت کردیم، و به طنز جوونا بهش میگن قاسم کتلت، و کسی است که دستش به خون ملت‌های منطقه و ملت خود ایران در آبان 98 آلوده بود و آغشته بود، این حرفای چرند رو از قولش نقل میکنن. بچه هایی که کشته میشن به دست این آقایون اراذل و اوباشی که بخشیشون در سپاهن، بخشیشون از زندان ها بردن، لباس پلیس تنشون کردن، اسلحه دستشون دادن و بخشی هم اندکیشون هم از بسیجن، چون بسیجی هم نمیان. و اینها به درستی به نظر من دانشجویان همین امروز و دیروز جواب این لاتایلات رو با شعارهاشون دادن که بسیجی، داعشی، پیوندتان مبارک، یا سپاهی، داعش ما شمایی و امثال هم، و به خوبی نشون دادن که آن کس که دستش به خون جوانان کشور آغشته است کسی نیست جز آقای خامنه‌ای و وحوشی که دور خودش جمع کرده به جون مردم انداخته.
و روزنامه هم‌میهن، این روزنامه اشاره کرده به مهمترین عملیات داعش در سال 96 در ایران، ماجرای حمله به مجلس و مزار آقای خمینی. بعدش هم این پرسش رو مطرح کردی که آیا در اون زمان مگر اعتراضی در کار بود که توان نیروهای امنیتی معطوف اون شده باشه و چنین عملیاتی برنامه ریزی و اجرا بشه؟ حالا چگونه جمهوری اسلامی چنین ادعایی رو مطرح میکنه و ماجرای شاه چراغ رو به اعتراضات پیوند میزنه؟
والا به نظرم خیلی سوال درستی رو این روزنامه مطرح کرده. و بعدم اصلا اینی که بیان بگن داعش بلند شده رفته وسط شهر شیراز در یک محل زیارتی از ایستگاه‌های گشتن و تفتیش رد شده رفته مسلسل رو به مردم گرفته، این بیش از همه چیز اعتراف به ضعیف بودن خود این حکومت حضرات که مدعیان امنیتی که برقرار میکنن هیچ کس در منطقه نداره و مگس رو روی هوا نل میکنن، پشه رو میارن پایین، همه رو میگیرن. خب اگر اینه، این بیش از هر چیزی اعتراف به ضعف خودشونه. به هر حال اینها ببینید آسمون ریسمون بافتن، همجور که عرض کردم، اون سه هدفی رو که داشتن از این عملیات، این نمایش در واقع نمایش عملیات گونه رسوا، به هیچ کدومشون نرسیدند و مردم رو بیش از پیش عصبانی و مخالف این حکومت کرد.
بسیار سپاسگزارم از شما محسن سازگارا، فعال و تحلیلگر سیاسی، از اینکه با ما همراه بودید.
ممنون از شما برای دعوت.
طبق آخرین گزارش رسمی سازمان حقوق بشر ایران، تعداد کشته شدگان اعتراضات جاری به دست کم 253 تن از جمله 34 کودک و 19 زن رسیده است. کشته شدگان تاکنون از 21 استان مختلف گزارش شدند و بیشترین آنها به ترتیب از استانهای سیستان و بلوچستان، مازندران، تهران، کردستان و گیلان بودند. گفتگو می‌کنیم با محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران از اسلو در نروژ. آقای امیری مقدم، شاهد خشونت گسترده هستیم علیه معترضان، گزارش ها و آمار متعدد هست در مورد کشته شدگان. آخرین آماری که اعلام کردین در روز جمعه بود، اما با چه چالش هایی مواجه هستید برای تایید و ارائه آمار؟
بعد درود بر شما و به بینندگان برنامه. ببینید، به طور کلی به خاطر هم اختلال شدید در وضعیت اینترنت و به خصوص برای اینکه خانواده های جانباختگان اغلب تحت تهدید هستند و خیلی وقتا به شرط اینکه گواهی فوت با دلیل دروغین رو امضا کنند، پیکر جانباختشون رو تحویل میگیرند و اجازه دفن پیدا میکنند. و همین دلیل ما فکر میکنیم که آماری که ما منتشر کردیم که در واقع تا پنجشنبه رو در بر میگیره به هیچ وجه آمار کامل نیست، یعنی یک آمار حداقلی است، ولی خود این آمار نشون میده که در این بیش از 40 روز چه جنایاتی صورت گرفته. برای مثال در جمعه خونین زاهدان نزدیک به 100 نفر کشته شدند. از اون روز خب ما میدونیم اتفاقات زیادی افتاده هم در سیستان و بلوچستان هم در شهرهای دیگه و ما هر روز گزارش دریافت میکنیم و متاسفانه به نظر میسه که این آمار افزایش خواهد.
و نکته بعدی که در بیانیه شما هم بهش اشاره شده، مجروحان اعتراضات هست که برخی حال وخیم دارن ولی از بیم بازداشت به مرکز درمانی مراجعه نمی کنن. چه هست راه چاره؟ چه باید بکنن مصدومان و مجروحان در این شرایط؟
بله ببینید، خب حالا علاوه بر شلیک مستقیم به معترضان که خودش یک جنایت هست، حکومت در واقع هیچ حد و مرزی رو بهش احترام نمیگذاره. برای مثال حضور نیروهای امنیتی در برخی بیمارستان ها گزارش شده برای شناسایی مجروحان و این باعث شده که خیلی از مجروحان به خونه ها برن و خب اونطور که باید مورد درمان قرار نگیرن. من فکر میکنم که اینجا خب مردم خودشون باید ابتکار عمل به خرج بدن، دانشجویان پزشکی، پزشکان به طور داوطلبانه به خصوص در شهرهای کوچیک بتونن برن خونه مردم و بهشون کمک کنن، یا اینکه راهنمایی لازم رو از طرق مختلف به مردم بدن، برای اینکه خیلی از این جراحات در واقع به خاطر شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای است، اینکه چطور میتونن از عفونت جلوگیری کنن. ولی ببینید، ما در یک مردم ایران الان در یک جنگ به سر میبرند و حکومتی که 43 سال تمام حقوق اونها رو گرفته و در واقع تمام منابع کشور رو به غارت برده، اینها حاضر نیستن به این راحتی قدرت رو از دست بدن. از طرف دیگه مردم هم مصمم هستن که حقوق خودشون رو پس بگیرن و خب اینجا باید همه، فکر کنم همه مردم، تمامی گروه ها تا اونجایی که میتونن به همدیگه کمک کنند. و من امیدوارم که در واقع همکاران پزشک من در ایران در هر جا که هستند به مجروحان بتونن کمک کنند.
و یکی دیگر از مسائلی که به خصوص در این چند روز اخیر شاهدش هستیم، حمله نیروهای سرکوبگر به خوابگاه‌های دانشجویی هست. با چه هدف و توجیه این گونه خشن به خوابگاه‌ها حمله میشه؟
بله، با اجازه قبل از اینکه به این پاسخ بدم، خواستم بگم که رئیس سازمان بهداشت جهانی هم در واقع به این واکنش نشون داده و تاکید کرده که حکومت نباید از این از بیمارستان ها و از آمبولانس ها اینطور استفاده کنه. ولی خب در مورد حمله به دانشجویان، ببین دانشجویان خب در واقع هر روز مشاهده اعتراضات دانشجویان هستیم، اعتراضات مسالمت آمیز، و بعد میبینیم که به خصوص در روزهای اخیر خیلی از دانشجویان دستگیر شدند. حتی نیروهای امنیتی در بعضی از مناطق وارد فضای بیمارستان دانشگاه شدند که این خودش غیر قانونی است. بعضی از دانشجویان رو برای مثال در سنندج میدونیم یا در شهرهای دیگه از خوابگاه دستگیر کردند. و خب ببینید، این رژیم داره، حکومت ایران داره برای بقای خودش تلاش میکنه و حکومتی که اعتراض مسالمت آمیز دانشجویان رو نمیتونه برتابه و حتی میاد توی خوابگاه ها دانشجویان رو دستگیر میکنه، اینا در واقع نشون میده ضعف حکومت رو. و من فکر میکنم که الان این اعتراضات به نقطه رسیدن که هم برای حکومت بسیار واضحه که بقای حکومت در خطره و هم مردم میدونن که اون دیوار ترس فرو ریخته و میتونن جلوی حکومت بایستن. و متاسفانه ما انتظاری جز این از این حکومت نداریم. 43 سال دیدیم که چه جنایتی رو مرتکب میشه و من فکر میکنم که امیدوار هستم که مردم به خصوص شبها وقتی که اینا میرن سراغ خوابگاه دانشجویی یا وقتی که میخوان وارد دانشگاه بشن، مردم دیگه بیان و از این دانشجویان، از فرزندانشون حمایت کنن.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما محمود امیر مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا به همراه همسرش روز شنبه 7 آبان در زنجیره انسانی اتاوا در کنار ایرانیان و بستگان کشته شدگان پرواز PS752 حضور یافت. نخست وزیر کانادا در جمع حاضران در این تجمع گفت که زمانی که حکومت در ایران تغییر کند و وضعیت در ایران بهتر شود، آنانی که امروز مسئولند هرگز فراموش نخواهند شد و اجازه ورود به کانادا را نخواهند داشت. گفتگو می‌کنیم با اردشیر زارزاده، تحلیلگر سیاسی و حقوقدان از تورنتو در کانادا. آقای زارزاده، چه شده که جاستین ترودو نخست وزیر کانادا به این صراحت از رژیم چنج، تغییر رژیم در ایران صحبت می‌کنه؟ پیشتر این انتقاد همواره از ایشون وجود داشت که به نوعی مماشات میکنه با جمهوری اسلامی و سیاست محافظه‌کارانه ای رو در قبال حکومت ایران در پیش گرفته.
دقیقا، آقای ترودو اصلا زمانی که خواست به قدرت برسه در کمپین انتخاباتیش خیلی شفاف گفت که قصد اینو داره که روابط دیپلماتیک رو دوباره با ایران برقرار بکنه و قصد مذاکره با جمهوری اسلامی رو داشت که چند بارم این کار انجام دادن، خب نتیجه نگرفتن. از طرفی خوب چند سال گذشته ما دیدیم که بسیاری از گروه های سیاسی، فعالان مدنی، حقوق بشری، از جمله سازمان خود ما، بارها به دولت فشار بردیم و درخواست کردیم که رابطه سیاسی با جمهوری اسلامی برقرار نکنه و در راستای مبارزات مردم ایران از اونا حمایت بکنه، به خصوص سپاه پاسداران رو در لیست ترور قرار بده و ناقضان حقوق بشر رو تحریم بکنه، پرونده پرواز 752 اوکراینی رو به دادگاه بین‌المللی ببره و اقداماتی دیگر. این دست فشارها روی دولت ترودو واقعیتش تو این چند سال خیلی زیاد بود و به طرز گسترده و عجیبی دولت با اون روبرو شد و مجبور شد که واکنش نشون بده، همراهی بکنه و الان به جرات میتونم بگم که کانادا در صف اول حمایت از مردم ایران هست. ولی این کافی نیست. حضور گسترده ایرانیان در اجتماعات در تورنتو و شهرهای دیگر کانادا مثل ونکوور، مونتریال و بقیه شهرها نشون داد که دولت کانادا این حرکت رو جدی گرفته، چون بخش اعظمی از رأی دهندگان به دولت ترودو رو هم، در واقع حزب لیبرال رو، ایرانی ها تشکیل داده بودن. بنابراین خیلی برای دولت کانادا مهم هست که این رأی ها رو هم البته از دست نده و در راستای راضی نگه داشتن اونها هم قدم هایی برداره. اخیرا هم دیدیم که بسیاری از سران سپاه پاسداران در لیست ترور قرار گرفتن، لیست تحریم قرار گرفتن، اما ما از دولت خواستیم به صورت مشخص که خود سپاه رو هم تحریم بکنه تا اموال اونها در کانادا ضبط بشه و اقدامات دیگری هم بر علیهشون انجام بشه.
و آقای زارزاده، تأثیر این صراحت آقای ترودو به عنوان یک مقام ارشد غربی که از رژیم چنج، تغییر رژیم در ایران صحبت میکنه، بر سایر رهبران، مسئولان کشورهای غربی، حالا از آمریکا گرفته تا کشورهای اروپایی، چه هست؟
خیلی مهم هست. درسته که این فعلا جنبه سمبولیک داره و آقای ترودو در روند مبارزه و رژیم چنج به نوعی دخالت نداره، اما خب تاثیرگذار خواهد بود، به خاطر اینکه اصلا ما از دولت‌های غربی همین رو می‌خوایم که از مبارزات مردم حمایت کنن، نه اینکه بیان رژیم رو عوض کنن، رژیم رو مردم عوض می‌کنن و ما در ایرانیان در خارج از کشور هم از اون حمایت می‌کنیم. الان تعدادی از دانشجویان، جوانان و فعالان مدنی برنامه‌ریزی کردن جلوی کنگره آمریکا تحصن بکنن. از روز دوشنبه همین هفته این تحصن شروع خواهد شد. چرا؟ برای اینکه آمریکا نقش محوری رو بازی میکنه و مذاکرات آمریکا و معامله با جمهوری اسلامی، سر برجام و غیره، باعث بقای این رژیم و نهایتا سرکوب جوانان، دختران و مردم میشه و ما میخواهیم که این روند در واقع با فشار به جمهوری اسلامی متوقف بشه و الله تغییر رژیم توسط خود مردم انجام خواهد شد.
بسیار سپاسگزارم از شما اردشیر زارزاده، حقوقدان و تحلیلگر سیاسی، از اینکه با ما همراه بودید.
متشکرم.
خب، آمریکا و آلبانی قرار است در نشستی که طی دو روز برگزار میشه میزبان گروهی از فعالان سیاسی، مدنی، فرهنگی و دانشگاهی کشور باشند. نشست در بروکسل، پایتخت بلژیک، برگزار میشه. مهمترین نقطه اشتراک حاضران در این نشست رو میتوان همصدایی اونها در مخالفت با ادامه حکومت جمهوری اسلامی و پشتیبانی از ایده نیاز به گذار به یک دموکراسی سکولار دونست. شهاب عمونپور در گزارش اختصاصی نگاهی کرده به روز اول این گردهمایی.
همایش انقلاب ملی ایران و آینده پیشرو امروز 7 آبان مصادف با سالروز کوروش بزرگ در بروکسل مقر اتحادیه اروپا برگزار شد به همت جمعی از ایرانیان که البته از طیف‌های مختلفی بودن، میشه گفت از میانه چپ تا منتهای لایه راست در جمع مشروطه خواهان، پادشاهی خواهان امروز اینجا حاضر بودند، سعی میکردند که راهی بیابند و برای اتحاد و برای در اصل یاری رساندن به مردم ایران به خیزش عمومی که در ایران انجام شد و به گفته جمع تبدیل شده به یک انقلاب. تضارب آرا صورت گرفت در پایان روز نخست و البته که بر یک پارچگی ایران بسیار تاکید شد. همه حاضران در این جمع البته خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی و جایگزین شدن یک حکومتی که در آن دین از حکومت جداست بودند.
رابطه ساختن ما، فراموش نکنیم، با المان‌های فرهنگی، با آرت، با سوشال مدیا،
گروه های ایران خواه رو
مفتن. این از رسانه های اروپایی دارن میگن که اعتراضات برای حجاب، در حالی که حجاب فقط یک بخش از اعتراضات ماست و ما خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستیم. خیلی رک
در همین راستا گفتگوهایی کردم که در ادامه خواهیم داشت.
خب همه ما در اینجا گرد هم اومدیم برای اینکه از انقلاب ملت ایران پشتیبانی کنیم. در داخل ایران مردم دارن مبارزه میکنن، صدها جان باخته داشتیم، هر روز در خیابان ها هستن. طبیعتا ما هم بخشی از ملت ایران هستیم و برای پشتیبانی از انقلاب دور هم جمع شدیم. بعد از مدت ها طیف گسترده ای از نیروهای چپ میانه، چپ دموکرات تا راست دموکرات، یعنی تمام کسانی که به یک پارچگی ایران باور دارن و به دموکراسی باور دارن و خواهان براندازی جمهوری اسلامی هستند، گرد هم آمدن بر اساس اصول مشترکی میخوان همکاری بکنند برای اینکه بتونن یک سری راهکارهای اینجا مورد بررسی قرار گرفت که بتونن از انقلاب مردم ایران دفاع بکنن. خوشبختانه ما میبینیم همون همبستگی که در داخل ایران ایجاد شده در خارج هم ایجاد شده. من گمان کنم اثرات این انقلاب و اثرات اون همبستگی ملی که ما در اینجا میبینیم، در کنار هم پشت انقلاب مردم ایران هستیم. احتمالاً تا فردا ظهر بتونه این بیانیه صادر بشه و در این حال راهکارهای برای اقدامات عملی جدی شروع بشه برای همگرایی بیشتر در اپوزیسیون، گفتگو با تمامی نیروهای اپوزیسیون، اتحاد نیروهای دموکرات اپوزیسیون و کمک به برای پشتیبانی از انقلاب مردم ایران
با هر گرایش دینی، مذهبی، مسلک و مرام. اگر ما به طرف دموکراسی و سکولاریسم میریم، فکر میکنم لازم هست که بی دینان هم بهش اضافه بشه، لغتی که به تدریج در فرهنگ گفتاری ما
خب به هر حال این یک انقلاب ملی هست. همه مردم ایران همه به سهم خودشون سعی میکنن اگه کاری از دستشون بر بیاد انجام بدن. دو تا نکته وجود داره. یکی این که من تصور میکنم که صدای اون اکثریت غالب، یعنی صدای جمعیتی که ایران با آزادی ایران رو میخوان، به خوبی شنیده نمیشه در رسانه ها. رسانه ها صدای پرسر و صدای گروه های شاید کوچکتری رو بازتاب میدن عمدتا. این که مردم که آزادی ایران رو میخوان به صورت عام، به صورت یک مسئله کلی، اینکه ما تقلیل بدیم به مسائل کوچکتری اون چیزی رو که توی خیابون‌ها هست، این متاسفانه یک موضوع بوده. موضوع بعدم بود این بوده که مردم احتیاج به حمایت دارن، دست تنها توی خیابون. این که چجوری میشه برای مردم حمایت فراهم کرد، این دو تا نکته باعث شده که در جاهای مختلف به هر حال ایرانی‌ها جمع میشن، سعی میکنن راهکار پیدا بکنن، یک برنامه‌ای پیدا بکنن. اینها هم انعکاس صدای مردم باشه، هم اگه بتونن بهشون کمک بکنن، لااقل بتونن بهشون دلگرمی بدن. اینها این انگیزه بوده که باعث شده که این جمعیت هم اینجا جمع بشن. من فکر می‌کنم گفتگوها و بحث‌های خیلی خوبی هم مطرح شد در امروز بود و حالا ادامه پیدا می‌کنه تا فردا. من امیدوارم که نتیجه مثبتی داشته باشه برای مردم ایران.
مهمترین انگیزه حضور من و فکر می‌کنم حضور تک تک کسانی که در اینجا شرکت کردند، ابراز همدلی و همبستگی با مردم ایرانه، با مردمی که در کف خیابون‌ها جانشون رو مایه گذاشتن برای این انقلاب و برای براندازی جمهوری اسلامی. ما سالها تلاش کردیم و انهای مختلف و اشکال مختلف برای مبارزه با این جمهوری مردم ستیز، این جمهوری دیکتاتوری که در ایران هستش مبارزه کردید و الان می‌بینیم که مردم در داخل ایران قانع شدن که از این جمهوری هیچ از این امامزاده هیچ معجزه‌ای بر نخواهد اومد و این جمهوری قابل اصلاح نیست، قابل اصلاح نیست و باید از بین بره.
اما نوع برخورد حاکمیت با واقعه تیراندازی در شاهچراغ و کشته شدن تعدادی از زائران در شیراز در مقایسه با جمعه خونین زاهدان، تیراندازی به نمازگزاران و کشته شدن دست کم 90 نفر با واکنش‌های گسترده‌ای در این چند روز مواجه شده. گفتگو می‌کنیم با حسین قاضیان، جامعه شناس. آقای قاضیان، برای کشته شدگان شاهچراغ رهبر جمهوری اسلامی بیانیه میده، عزا اعلام میشه و بسیار گسترده در رسانه‌های داخلی بهش می‌پردازند. اما در مقابل برای کشته شدگان زاهدان که خود حاکمیت مدعی هست که توسط گروه‌های به توصیف اونها تکفیری و تجزیه طلب کشته شدند، هیچ گونه اظهار نظر یا همدردی ساده‌ای هم صورت نمی‌گیره. چه هست دلیل این برخورد دوگانه؟
از یه جهت میشه گفت که دلیلش تا حدی روشنه، به این معنی که خب در زاهدان حکومتی که زده مردم رو کشته، در حالی که در شاهچراغ حکومت مدعی است که دشمن زده مردم رو کشته. بنابراین نمیتونه در مورد این دوتا واکنشی یکسان نشون بده، چون میخواد وانمود کنه که این هر دو نوعی تروریسم وابسته به هم هستن. یعنی میخواد ادعا بکنه که در زاهدان تروریست ها میخواستن حمله بکنن ما کشتیمشون، در اینجا تروریست ها در شاهچراغ خواستن حمله بکنن و به تلافی اون که ما مردم رو کشتیم یا تروریست ها رو کشتیم، اینا در واقع بیان انتقام بگیرن. این سناریوی کلی است که میخواد مطرح بکنه و بنابراین میبینید که این دوتا رو روبروی همدیگه میگذاره و به همین دلیل هم باید دو واکنش متفاوت نشون بده و از این جهت سعی کنه اون دست به خون آغشته خودش رو پشت این خونی که ادعا میکنه ادامه خون قبلی است پنهان بکنه و به این ترتیب از طریق ساختن این دو روایت متضاد و دو واکنش متضاد سعی کنه این دوتا واقعه رو در واقع تصاحب کنه، تملک کنه و معنای خودش رو به مردم دست کم به حامیان خودش بفروشه و بگه که اگر ما در زاهدان عده زیادی رو زدیم کشتیم، حتی کودکان رو کشتیم، اینا تروریست بودن و حالا اونها به تلافی آمدن در شاهچراغ دارن چنین کاری رو میکنن، بنابراین این رو باید قدر بدانیم، اون یکی رو باید محکوم کنیم و سعی میکنه این روایت رسمی رو در میان مدافعان خودش حاکم بکنه و دیگران رو به طلبه که این روایت رسمی رو قبول کنه.
و در مورد همین ماجرای شاهچراغ، آقای قاضیان، داعش بر عهده گرفته، اعلام شده که داعش بر عهده گرفته مسئولیت این کشتار را، اگرچه ابهامات زیاد هست. اما آیا باید انتظار داشت که افکار عمومی قانع بشن و اعتماد کنن به اون چه که از تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی اعلام میشه؟ مثال‌های دیگری هم وجود داره، به خصوص در مورد دلیل کشته شدن تعدادی از معترضان از سوی تریبون‌های رسمی حاکمیت.
ببینید، در تمام این سال‌ها اعتبار روایت‌هایی که حکومت از حوادث و وقایع می‌کرده رو به نزول بود. مهم نبوده ساختمان پلاسکو بوده، کشتی سانچی بوده، فلان فساد بوده یا فلان اتفاق. در تمام این مدت این اعتبار رو به نزول و فرو ریختن بوده. ماجرای سال‌های 96، آبان 98 به ویژه و بعد ماجرای هواپیمای اوکراینی این بی‌اعتباری رو به اوج رسوند. و این در اوج موند با مسئله کرونا، با مواجهه با موضوع واکسن و بعد مسائلی که از اون سال تا اکنون پیوسته و در همین روزها میبینیم. بنابراین وقتی چنین اتفاقاتی میفته، به جای اینکه حکومت بیاد و روایت‌های دیگر رو نقض بکنه، ابتدا گویی باید بیاد اثبات بکنه که ما نقشی در این نداشتیم. یعنی این بی‌اعتباری به حدی رسیده که اگر چنین جنایتی حتی از طرف تروریست‌های داعش هم رخ داده باشه، حکومت ناچار اثبات کنه که ما دستی نداشتیم، یعنی ما به عنوان حکومت. یعنی میزان بی‌اعتباری به این حد رسیده. این بی‌اعتباری فقط در میان مخالفان نظام سیاسی یا افراد بی‌تفاوت به نظام سیاسی نیست، حتی مدافعان نظام سیاسی هم دیگه روایت ها رو قبول نمی کنن و باور نمی کنن روایت های حکومت رو. یعنی اندازه این بی‌اعتباری تا این حد. در این مورد خاص هم همینطوره. در مورد وقایعی که در این یک ماه و نیم اخیر در مورد کشته شدگانی حوادث هم رخ داده، باز از همین دسته. این وضعیت به جای رسیده که امروزه حکومت حتی گاهی اوقات تلاش نمی کنه روایتاش رو غالب کنه، بلکه سعی می کنه با تولید ضد اطلاعات، با با تولید اطلاعات گمراه کننده فقط صحنه رو مخشوش کنه، موضوعات رو لوس کنه، مبهم کنه، جوری که آدم ها نتونن تصمیم بگیرن چه چیزی درسته یا نادرست. یعنی دیگه دست برداشته از این که بتون روایت خودش رو به آدم ها بفروشه، فقط سعی میکنه آدم ها روایت های درست رو تا حدی ازش دور بشن یا براشون مبهم و مورد تردید قرار بگیره. این تلاش و تقلا و دست و پا زدن است که حکومت در این زمینه داره. در مورد این ماجرای حمله تروریستی داعش به شاه چراغ هم به هم ترتیب عمل کرده و به همیشه به تلاش کرده سعی کنه ابهام تولید بکنه، ولی من فکر می‌کنم کماکان مردم، بسیاری از مردم، حتی حامیان حکومت نسبت به روایتی که حکومت می‌خواد از این حادثه بیان بکنه تردید دارن و اون رو نادرست میدونن. شواهد قبلی هم برای این موضوع وجوده. در این مورد خاص هم حتی میشه گفت اگر داعش واقعا چنین کاری کرده باشه، هیچ بعید نیست که جمهوری اسلامی راه اونها رو باز گذاشته باشه برای چنین اقدامی، برای اینکه بتونه از کار اونها سوء استفاده کنه و اون اشراف عملیاتی رو که داره نسبت به این گروه ها در اینجا به نفع خودش مصادره کنه و این موضوع رو به گونه جلوه بده که گویی با اختشاشات یا اعتراضات به هر تعبیری که به کار میره ارتباط داره و بنابراین سعی کنه از این طریق اونها رو سرکوب کنه. این روایت در خدمت سرکوب اعتراضات مردم.
سپاسگزارم از شما حسین قاضیان جامعه شناس از اینکه با ما همراه بودید.
خواهش می‌کنم.
خب طبق گزارش ها دیروز بورس ایران یکی از بدترین روزهای خود را تجربه کرد و به دنبال آن در تهران تجمعی اعتراضی در مقابل ساختمان بورس و اوراق بهادار نیز شکل گرفت. سهامداران حقیقی بیش از 900 میلیارد تومان از سرمایه‌های خود را از جریان داد و ستد سهام بیرون کشیدند. گفتگو می‌کنیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد. آقای علوی، دلیل این مسئله و فرار سرمایه از بورس سهام ایران چه هست؟
خب میدانیم که بورس سهام ایران یک بورس متعارف نیست، دارای تنگناهای ساختاری است، از جمله اینکه دولتی است و به هر حال رانتی است، کسانی که باندهای مافیایی قدرت که از رانت اطلاعات و ارتباطات استفاده میکنند دست بالا را دارند در این بورس سهام. اما فارغ از این ماجرا باید گفت که مهمترین دلیلش که الان هم قیمت شاخص‌های بورس دگرگون شده و سقوط میکنه و هم سرمایه فرار میکنه این است که عدم اطمینان بسیار بالا رفته و چشمنداز آینده از منظر سرمایه گذاران و به خصوص سرمایه گذاران خرد و حقیقی ها تیره و تار شده. بنابراین اونها نگران هستن از آینده و ترجیح میدن که سرمایه هاشون رو خارج بکنن و همین باعث میشه که عرضه سهام بیش از تقاضا بشه و در نتیجه قیمت ها پایین بیاد و طبیعتاً با این اوضاع احوال به قول کسانی که فعال این بازار هستن بازار اضطراب قرمز بشه و کسی هم رغبت نکنه که سرمایه گذاری بکنه و این سرنوشت بورسی است که به هر حال دولتی است، رانتی است و البته تحت تأثیر سیاست‌های حاکمیت در برخورد با اعتراض‌های عمومی که مبتنی بر سرکوب همه رو نگران میکنه و از جمله سرمایه گذاران در بورس سهام.
و آیا این فرار سرمایه آقای علوی ادامه خواهد داشت؟ پیامدهاش چه خواهد بود و چه تأثیراتی بر سیستم بانکی کشور خواهد گذاشت؟
مادام که یه حاکمیتی که با اعتبار نباشه و همچنین چشماندازی رو نتونه بکشای به یه آینده روشنی، این فرار سرمایه و کاهش شاخص بورس البته ادامه خواهد داشت و هیچ اقدامی از جمله اینکه اقدامایی که سطحی انجام میدن نمیتونه موثر باشه. و پیامدش اینه که به هر حال با فرار سرمایه به جاهای دیگه میره. کما اینکه اطلاعاتی که اخیراً منتشر شده نشون میده که ایرانیان سرمایه بسیاری رو به ترکیه بردن و اونجا خانه و مسکن و مستغلات خریدن و بجز این قضیه این باعث میشه که سرمایه شرکت‌ها، شرکت‌های تولیدی، شرکت‌های خدماتی در واقع نشت بکنه، بیرون بره از این شرکت‌ها و طبیعی است که این مؤسسات، این شرکت‌هایی که سرمایه‌شون از طریق بورس سهام تهیه میشه، با کاهش سرمایه توان اینو ندارن که ادامه بدن فعالیتاشون یا فرضاً رشدی داشته باشن. بنابراین ورشکستگی یا ورشکستگی‌های حتی زنجیره‌ای چیزی نیست که دور از انتظار باشه.
و دولت گویا قراره که آقای علوی اقداماتی رو برای ثبات بورس سهام انجام بده. این اقدامات تا چند اندازه میتونن که بر ثبات بازار بورس مؤثر باشن؟
دولت تا الان چندین اقدام انجام داده و آخرینش هم چیزی بوده که بسته حمایتی رو امروز فرزند معرفی کرده، منتشر کرده. اما از اون جهت که خود دولت، یا بهتره بگیم حاکمیت، اعتباری نداره، اعتماد بازار نمیتونه جلب بکنه، طبیعی است که بسته هایی که معرفی میشه یا اقداماتی که قولش داده میشه نمیتونه مؤثر واقع بشه. از قضا همین معرفی باعث شد که امروز بورس سهام کاهش بیشتری پیدا بکنه و حتی روند فرار سرمایه بیشتر بشه. بنابراین تا اوضاع احوال به شکل مناسبی در نیاد، یعنی اینکه فرضاً خشونت ها پایان نگیره و حاکمیت رضا نده به اینکه کسانی که معترض هستن بتونن نظراتشون رو ابراز بکنن و قدرت به یک نیرو یا یک فرضاً حاکمیتی که اعتبار داره و اعتماد میشه بهش کرد منتقل نشه، طبیعی است که این بورس علاوه بر این که اون تنگه‌های ساختاری رو داره، این فرایند نزولیش و فرار سرمایه‌اش در ادامه خواهد پیدا کرد و اقدامات جزئی نمیتونه مؤثر واقع بشه.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما محمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه از همراهیتون. خب، چهره‌های ورزشی هم در جمع پرتعداد بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیده می‌شوند. گفتگو می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، دیروز به چند خبرنگار ورزشی اشاره کردی در برنامه که بازداشت شدند. گویا اسم‌های تازه‌ای هم به فهرست زندانیان این روزها اضافه شده.
درود مهدی جان، متأسفانه همینطوره و خبر رسیده که سعیده فتحی، خبرنگار ورزشی پرسابقه در ورزش زنان و همچنین به طور کلی در بسکتبال یکی از بهترین بسکتبال نویسای ایران، سعید فتحی، و بیش از دو دهه داره فعالیت میکنه، از 24 مهر او بازداشت شده و طی این مدت خانوادهش تصور میکردن که نباید موضوع رو رسانه‌ای کنن، مسئله‌ای که بسیاری از خانواده‌ها این اشتباه رو میکنن و گمان میکنن که رسانه‌ای کردن به زیان عزیزانشونه که بازداشت شدن و حتی به خانواده تا یه مدت نگفتن که چرا، مسئله چیه و تفهیم اتهامی هم صورت نگرفته. در این بین خبر بازداشت علی دایی که برخی رسانه‌های بین‌المللی به نقل از باز بعضی اکانت‌های توییتری داخلی در واقع خبر رو منتشر کرده بودند که خب خبر اشتباهی بوده، به نقل از برادر علی دایی در گفتگو با تسنیم که این موضوع رو تکذیب کرده. البته طی روزهای گذشته به طور کلی از شبی که خبری منعکس شد که علی دایی در سقز هتل محاصره شده و اخباری از این دست که هیچ وقت تایید نشد، ولی به هر حال بعد از اون هم علی دایی نیامد که مثلا استوری رو منتشر کنه و این شایعات رو، اگر که شایعه است، تکذیب کنه. یک خبر دیگه هم اینه که متاسفانه مهسا یزدانی، مربی رسمی اسکیت از فدراسیون که در تالش هستش و در شب 40 مهسا امینی، خانم مهسا یزدانی بدون حجاب با پلاکارد کوچکی که روش نوشته بود زن زندگی آزادی در خیابان خب او قدم میزد و ویدیوش هم خیلی بازتاب پیدا کرد، او رو ربودند و مشخص نیست که کجاست و در چه شرایطی به سر میبره، که خب این هم آخرین نمونه از بازداشتی های خانواده ورزش ایران.
خب مهدی، بریم سراغ واکنش های اهالی ورزش در مورد سرکوب معترضین.
خب از فدراسیون بسکتبال استرالیا آغاز کنیم که میگن ما ایران نمیاییم در رقابت های مقدماتی جام جهانی که باید در ایران با تیم ملی بازی کنن. میگن که از فیبا خواستن که زمین بیطرف رو به خاطر ناامنی که در ایران وجود داره و اعتراضات انتخاب کنن. سجاد گنگزاده قهرمان کاراته المپیک نوشته که حمله مسلحانه ظلم، زاهدان، شیراز، مهاباد، هر کجا. مسعود شجاعی کاپیتان پیشین تیم ملی تولد مرشاد شهیدی رو تبریک گفته. علی کریمی پرسیده پارمیدا و آرمیتا کجا هستن، دخترانی که خب اطلاعات زیادی دربارشون منتشر شده که ناپدید هستن و مقامات حکومتی و دستگاه امنیتی و قضایی هیچ اطلاعاتی درباره اونها اعلام نمی‌کنه. بزرگداشت روز کوروش بسیار پرباستاب بود در جامعه ورزش، به نحوی در واقع برای کسانی که میخوان طعنه هم بزنن به دیکتاتوری مذهبی و استبداد دینی این رو استفاده میکنن. جالبه که حتی رسول خادم همین کارو کرده و نوشته که به نقل از برای نقل قولی از کوروش کبیر که فرمان دادم که هیچ کس از اهالی شهر را از هستی ساقط نکنن. محمد رضا فقانی برج گوهردشت و تکتیر اندازی که روی اون هست رو منتشر کرده. داور فوتبال نوشته که اونایی که میگن به مامورا رحم کنید، خواستم بگم اینا به کسی رحم نمیکنن. و کیمیا علیزاده تاریخ‌ساز تکواندو فهرست کودکان قربانی رو در هفته‌های اخیر منتشر کرده و تیتر زده جمهوری کودک‌کش اسلامی.
و مهدی، در فضای مجازی و توییتر و در اینستاگرام و اینها من دیدم که در این مدت خیلی ها سراغ خداداد عزیزی رو میگیرن. تا قبل از این دو ماه اعتراضات تقریبا هر روز آقای عزیزی در مورد اسکوچیچ و کیروش صحبت میکرد، اما در این دو ماه آیا تو واکنش دیدی از ایشون؟
خداداد عزیزی، فیروز کریمی هر شب تلویزیون بودن، بسیار هم خوش صحبت و طولانی مفصل صحبت میکردن. بسیاری از سلبریتی های ورزشی فرهنگی رو میبینیم که ناپدید شدن، خبری ازشون نیست و مردم هم مدام این موضوع رو یادآوری میکنن و عدم همراهی اونها رو گوش زد میکنن در شبکه‌های اجتماعی.
ممنونم از عزت مهدی رستم‌پور، تا فردا صبح همین موقع.
سپاسگزارم.
خب طبق روال هر روز همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده، مروری بر مطبوعات و رسانه‌های صبح ایران.
در حالی که اعتراضات در ایران همچنان در شهرهای مختلف و به ویژه در دانشگاه‌ها ادامه داره و البته دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی هم در چند روز گذشته، یعنی از روز چهارشنبه به ویژه که 40 مهسا امینی بود به بعد، خشونت بسیاری رو اعمال کردن و شمار کشته شدگان روزانه معترضان بسیار افزایش پیدا کرده. در چنین شرایطی بعد از این تعلیه خامنه ای به دستگاه های امنیتی دستور داد که ید واحد باشند در برابر مخالفان، وزارت اطلاعات و همچنین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران آمدن یک بیانیه مشترک منتشر کردند. در تمام این بیانیه مشترک تنها یک نقطه وجود داره و اون هم اتهامی است که علیه دو روزنامه نگار مطرح کردن، یعنی تمام اون چیزی رو که بعد از بازداشت مهسا امینی و کشته شدن او حین بازداشت توسط گشت ارشاد که منجر شد به اعتراضات سقز و سنندج و بعد هم خیزش مردم علیه جمهوری اسلامی در سراسر ایران رو تقلیل دادن به اینکه این دو خبرنگار، یعنی نیلوفر حامدی و الهه محمدی، خبرنگار روزنامه شرق و خبرنگار روزنامه هم‌میهن رو متهم کردن که اینها اولین بار چون خبر کما رفتن و بعد هم کشته شدن مهسا امینی رو منتشر کردن، متهم هستند به اینکه این در واقع در این اعتراضات نقش اساسی رو بازی کردن و اونها رو آموزش دیدگان مافیای آمریکایی توصیف کردن یعنی هم وزارت اطلاعات، هم سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، دو بازوی اطلاعاتی جمهوری اسلامی انقدر ناتوان هستند در تحلیل شرایط برای مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی یا به منظور ایجاد وحشت در مردم آمدن چون این کاری رو انجام دادن. این روزنامه هم میهن هست و در صفحه اول خودش بیانیه انجمن روزنامه نگاران رو منتشر کرده در واکنش به همین اطلاعیه‌ای که وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دادن. نوشته روزنامه نگاری رو ممنوع کنید، یعنی درخواست کردن گفتن که آقا شما قبول ندارین که به هیچ گونه روزنامه نگاری که در ایران انجام میشه رو قبول ندارین و مدام متهم میکنین روزنامه نگاران رو، در نفعی از اساس روزنامه نگاری رو ممنوع اعلام کنید. هم مدیر مسئول روزنامه شرق و هم مدیر مسئول روزنامه همیهن هم به این موضوع واکنش نشان. این تصویری است که الهه محمدی در سفر به سقط، گزارشی است که منتشر کرده بود در روزنامه همیهن، یک وطن اندوه، گزارش خبرنگار اعزامی همیهن از سقط، محل زندگی و خاکسپاری مهسا امینی. غلام حسین کرباچی که مدیر مسئول روزنامه همیهن هست گفته که این اعزام این خبرنگار به سقط با هماهنگی او بوده و تمام محتویاتی رو که تولید کرده بوده تحویل روزنامه داده و همش هم در روزنامه منتشر شده. البته بخشیش رو غلام حسین کرباچی گفت ما منتشر نکردیم، یعنی سانسور رو هم او تاکید کرده که انجام شده در این مطلب و همه واقعیتی که در گزارش این خبرنگار آمده بوده منتشر نکردن. روزنامه اعتمادم بیانیه منتشر کرده از 330 عکاس و روزنامه‌نگار که در ایران اعتراض کردن به اطلاعیه وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و اتهاماتی که این دو دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی به دو خبرنگار زن وارد کردن و هشدار هم دادن که در صورت ادامه این روند به طور کلی در واقع اطلاع رسانی در ایران مختل خواهد شد و گفتن که این به کلیت کشور آسیب برسونه و این هشداری است که به هر حال این 330 روزنامه‌نگار دادن و خواستار آزادی این دو روزنامه‌نگار و براءت اونها از هر گونه اتهامی شدند.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز یک شنبه 8 آبان رسیدیم. ممنون که بیننده و شنونده این بخش از رادیو فردا بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. سلامت باشید و در امان. Dancing in the alleys and the streets, for the thrill and the fear of getting caught kissing, for my sister, my brother and unity, for all the times we tried to change their minds and stale beliefs, for the loss of pride, for poverty, for the dream of just a normal life for you and me, for all the children who are starving for a loaf of bread, for the greed of politics and all the lies they spread, for all the mass polluted air we breathe, for all the litter in the streets and all the dying trees, for all the animals who suffer from elimination, for all the cats and dogs who love us without no conditions, for all the tears that seem to never end, for all the images that keep on turning in our heads, for a simple smile to last a little while, for the future generations fighting for their time, for empty promises of heaven in the afterlife, for all the imprisonment of beautiful minds, for all the babies who were born and for the ones who died, for all the times you told the truth and all the times you lied, for all the speeches that